میکنم همراه باشید با برنامه نیم نگاه.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام
کنه،
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه. امیدوارم هر جا که هستید تندرست باشید تو این شرایط نامناسب همه‌گیری بیماری در کشور، که خیلی از هموطنانمون واقعا نفسهاشون به شما رو افتاده. امیدوارم همه شما بتونید و ما همینطور بتونیم مسئولیت خودمون رو همچنان حفظ بکنیم در قبال سلامت همه هموطنان عزیزمون. اما اونچه که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم باز هم از سلامت خواهیم گفت، و اونچه که مطرح شده طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، طرحی که خب خیلی از مفاد اون در راستای حمایت از فرزندآوری و بهبود شرایط جمعیتی کشور و افزایش جمعیت، اما برخی از موارد و مفاد اون هست که مغایراتی با حوزه سلامت داره که ما در این برنامه رو بررسی میکنیم، به خصوص سرنوشت سفت درمانی با اجرای شدن طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. اما همونطور که شما عزیز شنونده مستحضر هستی، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با محتوای متنوع در راستای حمایت از سیاست‌های جمعیتی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و البته به نظر میرسه که برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده، که البته ما در طول برنامه جزئیات رو جویا میشیم ببینیم که در چه مرحله هست. اما اونچه که خبرها نشون میده این هست که قرار هست که برای حدود چند سالی هم اجرایی بشه، اگر که به تصویب شورای محترم نگهبان برسه. اما برخی از مواردی که در محتوای طرح جوانی جمعیت آمده مغایراتی داره با حوزه سلامت، که اخیراً هم تعدادی از انجمنهای علمی پزشکی کشور همینطور مقام محترم وزارت بهداشت آقای دکتر نمکی واکنش نشون دادن و درخواست داشتن از شورای نگهبان برای بررسی دقیق تر، و ظاهرا جلساتی هم در همین راستا تشکیل شده. حتما در بین شما هموطنان عزیز هم اعضای علمی دانشگاه ها، گروه تخصصی پزشکی و سلامت، پرستاران، ماماها، داروسازان، رشته های مختلف پزشکی شنونده ما هستید. اگر شما هم میخواید اظهار نظر بفرمایید درباره محتوای این طرح و البته بندهایی که با استنباط مقام محترم وزارت بهداشت، همینطور سایر عزیزانی که دستندر کار جامعه علمی کشور هستن در رشته تخصصی مختلف، مغایراتی در حوزه سلامت و محتویات این طرح براشون مطرح هست، میتونید در طول برنامه با ما تلفن کنید و نظر خودتون رو اظهار بفرمایید. 2265-2103 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، و برای شما این امکان هست که برای ما پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102. اما اولین مهمان این برنامه خانم دکتر اعظم سادات موسوی، ریاست انجمن علمی تخصصی متخصصین زنان و زایمان در کشور. خاندیت موسوی سلام به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی تئاتر در این ماه پرفیض دارم برای همه شنونده ها.
ما هم همینطور برای شما همکارانتون آرزوی سلامت داریم در این روزهای بسیار دشوار کاری، همینطور فرایستن ماه مبارک رمضان، آرزوی قبولی تئاتر، عبادات و نیایش های شما همکارانتون رو داریم و واقعا از صمیم دل برای همه شما عزیزان آرزوی سلامت داریم. خانم‌تون ما در محضر شما هستیم. طرح جوانی جمعیت، من نامه آقای دکتر نمکی رو نگاه میکردم، مقام وزارت بهداشت، که خب چندین ماده رو نسبت بهش درخواست داشتن که حتما دقت نظر داشته باشن عزیزانی که خب حالا قرار هست که بررسی بکنن طرح رو. حالا ما سراغ یکی از موارد میریم با توجه به این فرصتی که در اختیار ما هست. همینطور نامه‌ای که انجمن‌های علمی تخصصی حوزه سلامت در کشور، که حالا واقعا اگر بخوایم نام ببریم 70-80 تا فقط انجمن علمی و چهره‌های تاریخ‌ساز پزشکی کشور که درخواست داشتن که نسبت به موارد نقص در این طرح حتما دقت نظر اعمال بشه و مغایرت هایی که با حوزه سلامت داره. اما ما میخواییم صرفا در مورد ماده 56 صحبت بکنیم. حالا در مورد غربالگری خیلی حرف و حدیث بود و ظاهرن اون حوزه حذف غربالگری رفت داخل پرانتز، فعلا در مورد اون اینطور بیان شده که حذف نخواهد شد. اما اگر قرار باشه که سخت درمانی کلن نسخ بشه که در ماده 56 آمده، به هر حال اون غربالگری برای اینه که اگر مشکلی پیش آمد نهایتاً بتونه برای سخت درمانی فرد مراجعه بکنه. یعنی به این ترتیب اینجا اگه نسخ سخت درمانی اتفاق بیفته، مشکلاتی رو جامعه پزشکی و سلامت و سلامت مادر و جنین باش مواجه خواهد شد. توضیحات رو از زبان شما بشنویم.
خیلی سپاسگزارم. من با اجازهتون یه مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم برای اینکه ذهنیت شنونده‌های ما شفاف بشه در این مورد. اینه که این واقعیت که ما با رشد نرخ موالید مواجه هستیم در طی سالهای اخیر، یه واقعیت بر اساس آمار که حتما نیاز به مداخله در این قضیه هست و باید برنامه‌های جامعی برای این قضیه نوشته بشه. این یک.
کاهش رشد رو می‌فرمایید؟
رشد جمعیت.
بله بله.
ما به طوری که ما از مثلا سالهای 1365 هر سال تعداد مواردمون کاهش پیدا کرده،
بله،
قابل توجه، ولی در سالهای 95 و 98 و 97 و 99 دیگه این کاهش به حد بسیار قابل توجهی رسیده،
بله،
که حالا به هر حال دغدغه تمام دلسوزان کشور هست برای اینکه چگونه میشه با این شرایط رو بهتر کرد و ما اجازه ندیم که جمعیتمون در سالهای آتی دچار پیری بشه. چون همونطوری که همه شنونده های عزیز ما میدونن، اگر جمعیت بین 15 تا 65 سال که جمعیت مولد یک جامعه هستن به حدی کمتر از حدود 25% برسه، اون موقع حفظ و نگهداری و تعالی این جامعه دچار مشکل میشه. چرا؟ چون خب بچه های زیر 15 سال و افراد بالای 65 سال طبیعتاً نیاز به مراقبت دارن و باید بهشون سرویس داده بشه و این جمعیت پویا و بالنده و مولد باید قادر باشه که اون امکانات و تسهیلات رو برای اینا فراهم بکنه. حالا چیزی که عمدتاً جمعیت یک جامعه رو میسازه، یکی از مهمترینش موالیده، درسته، ولی یه نکته مهم دیگه تعداد فوت‌ها و مرگ و میرها و نکته مهم بعدی مهاجرت‌ها. یعنی این سه تا فاکتور با هم تعداد ذخیره جمعیت یک جامعه رو می‌سازه. به همین دلیله که خب مقام معظم رهبری در سال 1393 سیاست‌های جمعیتی رو به سران سه قوه ابلاغ فرمودن و این خیلی مهم بود. یعنی قبل از اینکه حتی خیلی دانشمندا به این نکته برسن، ایشون این خطر رو احساس کرده بودن و این سیاست ها رو اعلام کردن. این سیاست ها 14 ماده داره که هر 14 ماده اون بسیار مهمه، بسیار خوب کارشناسی شده، یکی از موادش افزایش موادیه به حد بالاتر از نرخ جایگزینی.
بله.
یعنی اگر یک خانم بتونه 2.1 تولد در دوران باروریش داشته باشه، میگیم به حد جایگزینی رسیده، این جمعیت به حد جایگزینی. و ما الان این نرخمون خیلی پایینه، حالا بعضیا میگن حتی زیر 1%. خب خیلی مهمه. ولی مقام معظم رهبری تو این سیاست هاشون علاوه بر این بالا بردن افزایش نرخ باروری، به موارد مهم دیگه‌ای مثل رفع موانع ازدواج‌های پایدار، اختصاص تسهیلات به مادران، تحکیم بنیان خانواده، امید به زندگی، تغذیه سالم و حفظ جمعیت سالم و جلوگیری از اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها و یه نکته مهم، توانمندسازی جمعیت در سن کار. یعنی اگه ما جمعیتی داشته باشیم ولی توانمند برای کار نباشه، مثل اینکه اونها رو فقط مدرک گرا بار بیاریم، اینا جمعیت خوبی برای مولد بودن نخواهند بود. باز از نکاتی که معظم الله اشاره میکنن، با توزیع فضایی و جغرافیای جمعیته. شما میدونید اگه جمعیت در یک جا زیاد بشه، فشار جمعیتی عوارض و بزهکاری و مسائل و مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد میکنه. ما باید بتونیم جمعیت روستاها رو حفظ کنیم، باید نقاط جدید جمعیتی ایجاد کنیم، باید تأمین منابع بکنیم، سرمایه گذاری در زیر ساخت ها بکنیم. یه نکته باز مهمی که ایشون اشاره میفرمایند، تشویق ایرانیان خارج از کشور به سرمایه گذاری و حضور در کشور، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج از کشور و تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی.
یعنی خانمیتو با این جزئیاتی که از سیاست های ابلاغی سلامت ما ملاحظه می کنیم، یک برنامه ریزی همه جانبه می خواد. حتی این شاید علاوه بر وزارت بهداشت سیاست های رو می خواد که وزارت خانه های دیگه باید در نظر بگیرن، اجرایی بکنن، و اینها یک برنامه ریزی جامع می خواد. حالا من خود نگران ضیق وقت هستم، می خواهیم برگردیم به همین طرح جوانی جمعی. یه مطلبی هم که در سیاست های ابلاغی اشاره شده بهش، آقای دکتر نمکی هم در نامه خودشون درخواستی داشتن نسبت به مغایرت هایی که در برخی از مفاد طرح جوانی جمعیت هست نسبت به آنچه که در سیاست های کلان سلامت و سیاست های ابلاغی بوده.
اتفاقا این نکته بسیار مهمه، برای اینکه در این طرح پیش بینی شده که یک ستاد ملی جمعیت ایجاد خواهد شد و یک ستاد عالی جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، که این ستاد عالی جمعیت تقریبا تمام وظایف سازمانی و مدیریتی، برنامه ریزی، سیاست گذاری و حتی اعتبار سنجی و ارزیابی تو موالید رو و حوزه های باروری، ناباروری و حتی زایمان رو به تایید وزارت بهداشت مکلف به تایید این ستاد داره، در حالی که این ستاد اعضایش معرفی نشدن. و ما میدونیم که خب وزارت بهداشت با یک سابقه طولانی و با یک بودجه عظیم و با کارشناسای بسیار دقیق و قوی، طی 40 گذشته بعد از انقلاب تونستن رشد بسیار بالایی رو در شاخصهای بهداشتی و توسعه انسانی ایجاد کنن. مثلا از جمله مرگ و میر مادران از 120% به 16% رسیده. حالا ما چطور میخواییم وظایف این سازمان معظم رو به یک ستاد موازی با اون واگذار کنیم؟
خب این هم یکی از این هم یکی از مغایرت ها و خیلی هم اساسی هست. یعنی شما با اون سازکاری که آقای دکتر نمکی هم اشاره کردن در نامه بهشون که به حال اینها واگذاری شده به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، با اون حوزه تخصصی که داره، ظرفیتایی که داره، دانشگاه علوم پزشکی، متخصصان، مجامع علمی و خب حالا سازوکاری که هست در وزارت بهداشت، و اینکه در مقایسش با یک ستادی که الان مبهم هست اعضاش هم چه کسانی هستند با چه تخصصایی، اینا همه زیر سوال. اجازه بدید آقای دکتر بندپی همراه ما هستن. خانم دکتر موسوی بزرگوار، جناب دکتر بندپی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی، معرف حضور شنوندگان عزیز ما. خدمت سلام عرض میکنم جناب دکتر بندپی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواهد که من خدمت از سالی و همه مهمان عزیزم و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت عرض سلام و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات عبادت برای همه شما بزرگواران.
ما هم متقابلا آیدت آرزوی قبولی طاعات عبادت برای شما و همینطور آرزوی سلامت برای شما. و عرض کنم خدمتتون جناب دکتر، ما طرح جوان جمعیت خب خیلی مفصله بخوایم راجعش صحبت بکنیم، خب موارد خیلی خوبی در این طرح آمده برای حمایت از سیاست‌های جمعیتی و پیشبینی راهکارهای برای بهبود شرایط فرزندآوری، ازدواج و تسهیلاتی که خب به هر حال اگر اجرایی بشه و اگر اعتباراتش تضمین بشه خب خیلی طرح خوب، اما مواردی است که انجمن‌های علمی نسبت بهش اظهار نگرانی کردن، همینطور آقای دکتر نمکی. بفرمایید، استنباط ما از خبرها این بوده که این طرح ظاهرا در مجلس مصوب شده به تایید کمیسیون و شاید صحن رسیده و میره برای تایید شورای محترم نگهبان. بفرمایید در چه شرایطی طرح؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید این طرح در کمیسیون تصویب نشده. این طرح بر اساس 85 قانون اساسی به کمیسیون مجزایی تحت عنوان کمیسیون تعالی خانواده و جمعیت ارسال شده بود که خب در اون کمیسیون این موضوع به تصویب کشیده. عملا کمیسیون بهداشت درمان این موضوع مورد بحث قرار گرفت، موافقت ها و مخالفت هایی شده بود و عملا کمیسیون مربوطه به این قضیه کمیسیون تعالی خانواده و جمعیت بود که بر اساس 85 قانون اساسی مجلس اختیارات خودش رو به این کمیسیون واگذار کرد. یکی از بحث‌های چالش برانگیزش همین بحث فرباگری ژنتیکی بوده که من خودم هم در کمیسیون به عنوان مخالف حذف این قضیه صحبت کردم و اشاره کردم به آمارهایی که دنیا داره. من خودم هم چون چندین سال مشاور رئیس آزیزه مثلا سازمان بهزیستی کشور بودم، عملا با مأموریت سازمان بهزیستی کشور، با جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور و اینکه چقدر ساختار سازمان بهزیستی کشور بایستی علمی بشود در جریان بودن و در سال 97 رئیس وقت سازمان بهزیستی کشور حتی آزمایش های ژنتیکی رو برای خانواده های دارایی یک معلول اجباری کرده و هزینه هاش هم در قانون برنامه آوردن که رایگان بشود برای این کار. ببینید اگر در یک مقطعی شما میبینید که سازمان بهزیستی با این شدت و حدت دنبال این موضوع هست که قربالیالی ها رو اجباری بکنن به خاطر اینه که ما در خیلی از خانواده هایی که دارای معلول هستن اصلا بنیان خانواده متاسفانه دچار مشکل شده، مسائل عاطفی، مسائل اقتصادی، مسائل روحی روانی خانواده دچار مشکل شده متاسفانه و خب خیلی طبیعی نیست با توجه به رشدی که الان دنیا در زمینه های هم تشریفی داشته هم درمانی داشته ما به
همون
خدا رها بکنیم این موضوع رو.
خب آجان دوشه من اصخایی میکنم بحث غربالگری رو حالا ما هم خیلی پیگیری کردیم، اما الان خب اون بحث ماده 56 که نسخ سقط درمانی هست و بله. سقط درمانی براش خب قبلا سازوکاری اندیشیده شده، یک روند قانونی رو به هر حال طی میشه تا اینکه پزشکان معتمد، سازمان پزشکی قانونی تایید بر اون حالا نتایجی که پزشکان متخصص دادن و بعد اجازه نهایی برای سقط، اینا همه حتی استفتاءاتش گرفته شده، موارد و ظرافت هایی که باید در نظر گرفته بشه از نظر مسائل شرعی، اینا همه قبلا طی شده. الان ابهاماتی هست که از این به بعد چه خواهد شد؟
والا همونطور که شما اشاره فرمودید انجمنهای علمی به طور جدی این قضیه رو دارن پیگیری میکنن و نامه‌های متعدد رو به شورای محترم نگهبان نوشتن که منم گفتم حاضرم به عنوان یک عضو کمیسیون بهداشت درمان اگه جلسه ای قرار برگزار بشه حاضر بشم. مدافعین این طرح نگاهشون این بوده است که یک مقاله تحقیقاتی وجود داشته است که از عام یا علم تعداد افرادی که سقط شده اند نمیدونم آ تقسیم بر انومشون جنین های سالمی بودن که سقط شدن. این یک گزارش تحقیقاتی بوده است که حالا توسط یک گروه انجام شده که من در همون جلسه وقتی این گزارش مطرح شد اعلام کردم که اگر قرار حاکمیت تصمیم بگیرد، اگر قرار سیاست گذاران و برنامه‌ریزان تصمیم بگیرن، نمیتوانند بر اساس مستندات یک مقاله، حالا باید این مقاله رو ما بررسی بکنیم، آیا داده های این مقاله، اطلاعات این مقاله، نتایج این مقاله و تحلیل بشه آیا اصلا قابل اعتماد هست یا نیست، و بعد اگر قرار باشد ما بر مبنای گزارشات یا نتایج مقالات بطور جدا جدا تصمیم بگیریم به اندازه تعداد تحقیقاتی در دنیا انجام میشه و مقالاتی که چاپ میشه ما باید تصمیماتمون هی هر روز عوض بکنیم. بر همین مبنا هست که سیستماتیک ریویو ها شکل گرفته، گایدلاین ها شکل گرفته، متا آنالیسیس ها شکل گرفته و بر مبنای اون ما باید تصمیم بگیریم. ضمن اینکه شما در همه متدهای تشخیصی دنیا حالا دو تا بحث سنسیتیویتی و اسپسیفیسیتی هست که حالا شاید شنوندگان خیلی اطلاع نداشته باشن.
حالا حتی اگر خیلی ساده ترش بکنیم، اگه خیلی ساده ترش بکنیم، ما یه مرجعی داریم به اسم وزارت بهداشت، انجمن‌های علمی تخصصی داریم. الان ببینید انجمن علمی پریناتولوژی که طب مادر جنین هست، خب جز امضا کنندگان نامه بودن که خب مغایرات صریحی بین علم و موارد مصوب در این طرح هست. انجمن‌های مختلف 70-80 تا انجمن پزشکی. ضمن اینکه من خواهش می‌کنم همینجا خانم دکتر موسوی شما اظهار نظر بفرمایید. الان سقط‌های غیر قانونی که انجام میشه از نظر آماری در مقایسه با اون سقط‌هایی که بعد از انجام غربالگری اتفاق می‌افته از نظر آماری رو
خانم دکتر من به شما میگم اصلاً قابل قیاس نیست. یعنی اینقدر تعداد سقط‌هایی که به واسطه تشخیص ناهنجاری جنینی انجام می‌شود کم هست
ببینید آقای دکتر اصلا من یه خورده بله بفهم
ببخشید عذرخواهی میکنم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر بنفی
من
خواهش میکنم سپاسگزارم آقای دکتر ببینید ما راه درازی رو اومدیم و یه تجربه بسیار زیادی داریم از سالهای 67 شما تصور بفرمایید تا سال 84 به مدت 20 سال تمام یعنی عده زیادی از فقهای خیلی خبره و برجسته اساتید دانشگاه در دانشگاه مشهد یه سلسله نشست‌هایی رو داشتن که برای اینکه یه سری قوانین مرتبطه با علوم پزشکی رو جوابگو باشن. شما میدونید ما در زمینه علوم پزشکی همه چیز فیزیک نیست و تجربه آزمایش نیست، یه سری مسائلی ما داریم که نیاز به اتیک، اخلاق و دین داریم و وقتی که ما یک فقه پویایی مثل فقه شیعه داریم توی اون نشست ها قوانین مربوط به اهدای جنین بعد از اهدای جنین، قوانین اهدای عضو بعد از مرگ مغزی و قانون سقط جنین این بیرون اومد و این رو آوردن در مجلس سال 1384 مجلس رو تصویب کرد قانون ماده واحد سقط جنین رو و به تایید شورای نگهبان رسید و بعد از اون باز مجددن به ایست وقت پزشکی قانونی نامه رو بردن خدمت مقام معظم رهبری و ایشون مجددن توشیح فرمودن و این شده دستورالعمل کشوری. ما در قانون سقط درمانی در این 15 سالی که اجرا شده کلن 70,000 مورد مجوز سقط گرفته شده از تمام پزشکانی سراسر کشور که میشه در واقع سالانه بین 4,000 و بعضی سالا 4,000 بوده بعضی سالا 1,000 شده ولی متوسطش رو گرفتن حالا حدود 8,000 در مورد مقایسه با سقط‌های جنایی که البته آمار دقیقش خیلی مشکله در آورده بشه اصلا عددی نیست و این 8,000 مجوزی که پزشکی قانونی سالانه صادر میکنه اصلا تأثیری در رشد جمعیت نداره. فقط یک سری بچه های ناقص الخلقه ممکنه به دنیا بیان که مشکلات خانواده و جامعه رو افزایش بدن. حالا من اینجا میخوام این اشاره رو بکنم که ببینیم ما مسلمانیم، مردم مسلمان کشور ما میدونن سقط در هر شرایطی حرام است، این اصل اصلیه، اما در تمام احکام اولیه که ما داریم در بعضی از مواردشون فقه پویای شیعه میاد حکم ثانویه صادر میکنه برای اینکه جامعه رو راحت تر کنه، موعظه روز جامعه رو حد میکنه. حکم ثانویه که برای این قانون حرام بودن سقط جنین دادن این بود که سقط در صورتی که قبل از ولوج روح باشه که همون 4 ماهگی هست و به خاطر این باشه که ادامه حاملگی سلامت مادر رو تهدید میکنه و یا منجر به تولد نوزادی میشه که برای مادر عسر و حرج داره میشه انجام داد و بر اساس این در پزشکی قانونی یک کمیسیون صدور مجوز سقط تشکیل شد که در این سالها داشته کار خودشو میکرده. اتفاقی که الان افتاده اومدن گفتن که
یک شورایی در پزشکی قانونی ایجاد بشه با ریاست خود رئیس پزشکی قانونی، سه تا فقیه، سه تا متخصص، یک قاضی و یک عضو پزشکی قانونی، و اینها بشینن مجدداً دستورالعمل سخت قانونی رو بنویسن و بعد سخت مصوبه 1384 منسوخ میشه. خب اگر قرار بود مثلا تعدیلی یا نقطه نظراتی اعمال بشه در اون، احتیاجی نبود که بگیم سخت 1384 منسوخ بشه. و نکته بعد این که قانون مجلس و تاییدیه شورای نگهبان آیا میتونه توسط یک کمیسیونی در پزشکی قانونی منسوخ اعلام بشه؟ این سوالاتی که ما پرسیدیم.
بله، خیلی سپاسگزارم خانم دکتر موسوی. مطالبی که مطرح کردید خب واقعا به سادگی نمیشه از کنار این مسائل رد شد و نتایجش، پیامدهاش میتونه روی تمام زحماتی که این سالها کشیده شده، برنامه ریزی هایی که در وزارت بهداشت، متخصصین مختلف در حوزه اجرا، دانشگاه ها، اطبای ما داشتن، تحت تاثیر قرار بگیره. آمارهای حیاتی که ما داریم، آمار به حال شاخص ها و معیارهای بهداشتیمون از نظر مرگ و میر نوزاد و مرگ و میر مادر و همینطور متولدینی که باید به حال اگر قرار هست افزایش جمعیتی صورت بگیره کیفی باشه این افزایش جمعیت و حالا جوانه به دیگرش، همه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. من خیلی سپاسگزارم خانم دکتر موسوی.
من اگه اجازه بدین فقط یک جمله کوتاه
بفرمایید، چون
کسایی که موافق منسوخ شدن این قانون هستن، چون میخوام شفافیت ایجاد بشه، میفرماین که زمان ولوج روح 4 ماهگی نیست، بلکه حدود 7 تا 8 هفته بارداریه. حالا استنادشون به چیه؟ میگن در 7 یا 8 هفته بارداری وقتی سونوگرافی میکنیم جنین رو، جنین حرکت داره. ولی بر اساس همه مستندات علمی و رشد و تکامل مغز جنین، این حرکات حرکات کاملا غیر ارادیه و رشد قشر مغز جنین تا پایان 4 ماهگی اتفاق نمیفته. و حالا جالبه که به عنوان زمان ولوج روح، نظر مشهور فقهای شیعه مثل تفسیر المیزان، شهید ثانی، علامه هلی، اینها همه معتقدن که زمان ولوج روح 4 ماهگیه. این از مقام معظم رهبری هم سوال شده و ایشون باز در 4 ماهگی صحه گذاشتن. اگر ما زمان ولوج روح رو ببریم 7 تا 8 هفته، اصلا دیگه قربالگری معنایی نداره، چون هیچ چیز رو در اون زمان در مورد جنین ما نمیتونیم تشخیص.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر موسوی بزرگوار. ما چون میخواییم نظرات متنوع رو بشنویم، قراری هم گذاشتیم که آقای دکتر اکرمی ریاست انجمن ژنتیک پزشکی کشور هم همراه ما باشن. من فقط میخوام که جناب دکتر بندپی بزرگوار، شما هم اگر در پایان مطلبی هست بفرمایید، خانم دکترم شنونده باشن.
اولا من تشکر میکنم از اطلاعات خانم دکتر دارم. خوشبختانه خانم دکتر هم از نظر علمی مسلط هستن، هم از نظر فقهی و دینی. من فکر میکنم هممون باید دست به دست هم بدیم شورای نگهبان رو قانع بکنیم. من ضمن اینکه تشکر میکنم از شما که از آقای دکتر اکرمی که این روزها زحمات بسیار زیادی کشیدن و دغدغه‌های بسیار زیادی داشتن تشکر میکنم. آماده هستم خودم هم از طرف کمیسیون میتونم هماهنگی کنم با بقیه دوستان که بتونیم شورای محترم نگهبان رو قانع بکنیم که برگرده به همون قوانین سال 84. ما همین امروز یه وبیناری داشتیم با حضور با از طریق وزارت بهداشت، سازمان بهداشتی، سازمان بهداشت جهانی و همینطور هلال احمر و خیلی از دانشگاه‌ها در مورد فراهم کردن لوازم کمکی افراد داره معلولیت. ما از این بعد آزاد کردیم از بشارت خدمتون که سخت جنین رو حذف کردیم و داریم معلول پشت هم داریم تولید میکنیم، از طرف دیگه دنبال لوازم کمکی برای افراد دارای معلولیت هستیم که من فکر میکنم شاید انرژی که من اونجا وارد کردم، انرژی که برای این قسمت در کنار مجامع علمی باید بگذاریم، به نظر من باید بیشتر باشه. من هم در خدمت شما هستم، هم پتانسیل فردی هم پتانسیل قانونی من در خدمت شماست که بتونیم ان شاءالله شورای محترم نگهبان رو قانع بکنیم که برگردیم به همون قوانینی که قبلا به مراتب بهتر بودن و جامعه ای سالم‌تر رو میتونستیم داشته باشیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردین. جناب دکتر بندپی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت عمان مجلس شورای اسلامی، سکا خانم دکتر اعظم صدات موسوی ریاست انجمن تخصصی زنان زایمان کشور، با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.